ختم میشه به فردا و نماز جمعه فردا.
بله.
فردا ولی امر مسلمین جهان برای ما و رهبر یک جمعیت 150 تا 200 میلیون نفری فردا قرار مستقیم صحبت کنه
انشالله.
نه از مثل نتانیاهو از زیر زمین، بلکه قراره در یک جای مشخص که از 3 روز پیش اعلام شده
در کنار مردم،
در کنار مردم و برای مردم سخنرانی کنه که این چند تا پیغامو میرسونه: یکی شجاعت، دو قدرت پدافندی ما و قدرت امنیت داخلی ما، قدرت امنیت نظامی ما، و از همه مهمتر فردا کل کارشناسان، رهبران جهان نگاهشون به تهران خواهد بود که ببینن ایشون چه خواهند گفت. اینطوری بهتون بگم، حتی فردا شاید خیلی از نقشه ها عوض شه، خیلی از برنامه ها عوض شه. کاملا فردا یک دنیا منتظر ببینه که فردا
چه اتفاقی
رقم خواهد زد و چه حرفایی گفته شد. گفته خواهد شد و خواهند شنید. و از اون طرف قاعدتا بلافاصله ما بازتاب هایی خواهیم داشت که از اون بازتاب ها میشه فهمید که چه اتفاقاتی در آینده رقم خواهد خورد.
به امید پیروزی و حال خوش انشالله که اتفاقای خوب رو شاهد باشیم. خیلی سپاسگزارم از حضورت در برنامه مجاهد کبیر رادیو تهران و سپاس از همراهی شما دوستان عزیزم. من در پخش شبکه رادیویی تهران و در بخش اول برنامه 4 پنجشنبه 12 مهر ماه خدمتگزار شما هستم. به اتفاق همکاران برنامه مجاهد کبیر به پایان رسید. سپاس از همراهیتون.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، از پشت به هر چهره روان چشمه آب، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلاب، سوزنده اگر حادثه پروانه ما را، لرزنده اگر بار غمی شانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست، از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسی چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دلتان زارتر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
ارتش ما نتواند که جوابم دهد،
باید
که در این حادثه توبیخ شود خست، در سیب دهیم عبرت تاریخ شود خست، ای شب زدگان از صف خورشید بترسید، از سایه خود نیز بترسید بترسید، این راه که بی ره رو دگر نیست بدانی، دوران بزن در رو دگر نیست بدانی، دوران بزن در رو دگر نیست بدانی، در فکر پناهی به دنبال سرابی، در کل جهان منطقه ام نیابی، هر گوشه این خاک کنون حادث خیز است، چون از سوی ما هرچه گزینه روی میز است، چون از سوی ما هرچه گزینه روی میز است،
آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، ارتش ما نفس نماند که جوابم دهد،
چون لشگر مختار همه منتقمانی، چون لشگر مختار همه منتقمانی، ایرانی پر جاذبه مانند کیانی، برخیز و برو خر که بغداد خراب است، چون لشگری از منتقمان پا بر کاب است، تهدید شدی خر برو از چه نشستی، در راه سلیمانی ما نیست چه کسدی، حق داری اگر خر که آتش نازی، امداد خدا تبلیغ شواهد شده حتمی. دیدی اگرچه همه بیدینیشان را، دیدیم اگرچه همه بیدینیشان را، بر خاک بمالیم همه بینیشان را، بر خاک بمالیم همه بینیشان را. وای اگر سائق سرزن یک لنگه کفشک به سر خصم میارزن، هیهات که پیروز شود دشمن اسلام، در جبهه بحرین و عراق و یمن و شام. ما قدرت حقی تلاویب ضعیف است، ما نیروی قدسیم و هدف قدس شریف است، ما نیروی قدسیم و هدف قدس شریف هم. بکرود روی ما نظر راه تا ای قد، از کرب و بلا میگذرد راه تا ای قد. آه ای حرم محترم ای قدس میایی، در حیرت قاسم قسم ای قدس میایی. ما پیرو به زهرا با علی در پی نوری، ما منتظر مهدی شان وقت ظهوری. در روز ظهورم چه شگفت هست مراسم، چون همراه مهدی ابو مهدی و قاسم، چون همراه مهدی ابو مهدی و قاسم. سردار به همراهی آن یار می آید، سردار به همراهی آن یار. اگر خامنه‌ای حکم جهاد رو دهد،
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهدا. در جهان او را مرد اول مقاومت می شناسند، اما خودش می گوید سر نماز وقتی با خدا صحبت می کرد بیش از آن که به فکر خودش باشد نگران دوستش بود.
یک روز من مشغول نماز بودم، بعد از پایان نماز و موقع تعقیبات این چیزی که میگم به ذهنم رسید، این که ملک الموت، البته به فرض، پیش من آمده و میگه من دارم به ایران میرم تا جان حاج قاسم سلیمانی بگم، ولی خداوند متعال استثنایی قائل شده
لكن الله سبحانه وتعالى جعل استثناء
گفته برو سراغ فلانی و بگو
وقل له
گزینه دیگه‌ای برای به تأخیر انداختن قبض روح سلیمانی هست و اون اینه که جانش رو بگیرم. انا في ظل هذه الفرضيات داشتم با خودم فکر میکنم که به ملک الموت چی بگم. حتماً به او خواهم گفت جان من رو بگیر و اون رو رها کن، حاج قاسم رو رها کن.
بله، این صدای سید حسن نصرالله بود، دبیر کل حزب الله لبنان، مردی که از سال 1361 در اوج جوانی وارد حزب الله لبنان شد و تا به حال زندگی و عمرش را پای مبارزه با صهیونیست‌ها گذاشته است. اما او میگوید من برادرم حاج قاسم سلیمانی را بیشتر دوست دارم.
یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی بر من در زندگیم، که البته نعمت‌هاش همه بزرگ و عظیمند، آشنایی با حاج قاسم سلیمانی و این برادری و رفاقتی که بین ما به وجود آمد. ما در دوستی، محبت، عاطفه، راستی و هم فکری مثل دو برادر واقعی بودیم. من همیشه حاضر بودم جونمو فداش کنم.
سید حسن نصرالله شاکرید مقاومت در لبنان. او برای مشکلات این کشور مهره‌ای اساسی است و تاکنون بسیاری از قفل‌های سیاسی را هم باز کرده است. اما مهمترین ویژگی او ایجاد یک نیروی قدرتمند به نام حزب الله در همسایگی رژیم صهیونیستی بود. چند وقت قبل عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه اینترنتی رأی الیوم، یادداشتی درباره گروه‌های فعال در خاورمیانه نوشت. او از وحشت اسرائیلی‌ها گفت و اقتدار حزب الله.
پارلمان اسرائیل در گزارش موقت خود به عملکرد دولت اهود اولمرت، نخست وزیر این کشور، نمره رد داد. بقیده تهیه کنندگان این گزارش، رهبری سیاسی اسرائیل و همچنین مقامات مسئول در فرماندهی نظامی حفاظت ملی در آغاز جنگ لبنان اهمال کاری کرده و در حفظ جان و امنیت مردم ساکن شمال اسرائیل در برابر حملات موشکی حزب الله لبنان ناتوان بودند.
هر کسی که رسانه‌های اسرائیل 1385 بود که جنگی بزرگ در قلب خاورمیانه شکل گرفت. اسرائیلی‌ها با حمله سراسری به لبنان همه سرپل‌های حزب الله را بمباران کردند و چند ساعت بعد اعلام کردند سید حسن نصرالله به دمشق گریخته است. این آغاز جنگ 33 روزه بود که نهایتاً باعث شکست صهیونیست‌ها شد.
گزارشی 35 صفحه‌ای که به کمیسیون سیاست خارجی و امنیتی پارلمان اسرائیل کنست ارائه شده، بیش از همه ناتوانی دولت این کشور در ارزیابی صحیح پیامدهای پاسخ تن نظامی خود به حمله حزب الله به یک پاسگاه ارتش اسرائیل را مورد انتقاد قرار داده است. طبق این گزارش، اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل و نیز کابینه امنیتی وی، نبرد میان طرفین را زد و خوردی محدود و کوچک تلقی می کرده و نه جنگی که ممکن است جان شهروندان اسرائیلی ساکن در شمال این کشور را به خطر اندازد.
سید حسن نصرالله آن روزهای جنگ در جنوب لبنان بود. او مشغول نبرد بود که یک پیغام از دوستش قاسم سلیمانی دریافت کرد.
مثلا در جنگ 33 روزه جولای سال 2006 از تهران آمد دمشق. بعد با ما تماس گرفت و گفت من میخوام بیام زاهیه جنوبی پیش شما. ما گفتیم یعنی چی؟ اصلا چنین چیزی امکان نداره. همه پل‌ها رو زدن، راه‌ها رو بستن، هواپیماهای جنگی اسرائیل هر هدفی رو می‌زنن. شرایط کاملا جنگیه. اصلا نمیشه به زاهیه و بیروت رسید. اما حاج قاسم اصرار کرد و گفت اگه ماشین نفرستید خودم راه میفتم و میام. پافشاری کرد و خودشو رسوند ما و تمام مدتم کنار ما بود.
علی شعیب خبرنگار شبکه المنار است. او چند ماه قبل به جنوب لبنان سفر کرد و به مکان معروفی رفت، جایی که برای خیلی از مردم لبنان یادآور یک خاطره مهم است. علی شعیب به منطقه‌ای رفته بود که جنگ 33 روزه با اسرائیل در تیر ماه 1385 آنجا شروع شد. جنگ 33 روزه بسیار پیچیده شده بود و همه تلاش ها بر این پایه بود تا اسرائیلی ها بتوانند نیروی حزب الله را زمینگیر کنند. اما حاج قاسم تمام وقتش را گذاشت تا کنار مرد شماره یک مقاومت در لبنان باشد. حاج قاسم از آن نبرد میگوید.
رسیدیم به نقطه آخر صحبت سید که میخواست بگه سلام علیکم و رحمت الله. هم به این نقطه که رسیدیم قبل از اینکه سید این کلمه را بخواد بیان بکنه موشک شلیک شد. موشک شلیک شد، خب سرعت موشک سرعت مافوق صوت بود، به سرعت اصابت کرد. لذا سید در پایان بیان خودش مثل یک بیان غیبی، او مثل که میدید الان صحنه را، گفت الان در مقابل خودتون میبینید ناوچه اسرائیل را در حال سوختن. و همه این کلام سید با نقطه اصابت موشک با هم مصادف بود. این خلاصی از نیروی دریایی رژیم صهیونیستی بود تا پایان جنگ دیده نشد دیگه. با یک موشک تمام نیروی دریایی رژیم صهیونیستی از صحنه خارج شد. یک بحثش اصلا توان رژیم صهیونیستی است، یعنی نظامی رژیمی که با یک موشک نیروی دریاییش از صحنه خارج می شود، معلوم می شود که هر مقدار ناوچه داشته باشد این بار با یکی بار دیگه با دو تا با سه تا از میدان کامل خارج خواهد شد.
بسیاری از رسانه‌های جهان از جنگ 33 روزه نوشتند و از قدرت حزب الله لبنان. آنها می‌دانستند که سید حسن نصرالله هر کاری می‌تواند انجام دهد و قدرت اول منطقه است.
پیامدهای جنگ و اینکه اسرائیل و حزب الله هر دو خود را برنده آن اعلام می‌کنند، آینده ساختار قدرت در لبنان، بازسازی خرابی‌های جنگ 33 روزه، پررنگ‌تر شدن نقش ایران در مسائل خاورمیانه و ابهام‌ها درباره امکان مهار حزب الله از سوی نیروهای داخلی لبنان و دولت مرکزی، از جمله موضوعهایی است که در روزنامه‌های روز چهارشنبه آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.
شیکاگو تریبیون دیپلماسی آمریکا در جنگ اخیر را ناکامی کاندالیزا رایس قلمداد می‌کند و می‌نویسد امید دولت بوش به اینکه اسرائیل حزب الله را ریشه‌کن می‌کند سبب شد واشنگتن در برقراری آتش‌بس تأخیر کند و رهبری بحران را از دست بدهد.
به نوشته فیگارو، جورج بوش به خبرنگاران اعتراض کرده و گفته است چطور می‌توانید از پیروزی حزب الله حرف بزنید؟ در عوض بسیاری تحلیلگران آمریکایی بر اشتباهات اسرائیلی‌ها تاکید دارند و عملیات آنها را در لبنان با ناکامی آمریکایی‌ها در عراق مقایسه می‌کنند. یک کارشناس آمریکایی می‌گوید قبلاً بمباران‌های شوروی در افغانستان و آمریکا در عراق به ما نشان دادند که گروه‌های چریکی را نمی‌توان از طریق هوا نابود کرد. اسرائیلی‌ها هم حالا همین اشتباه را مرتکب شدند.
سید حسن نصرالله آن روزها تمام وقت با حاج قاسم سلیمانی بود. حاج قاسم با پیام رهبر معظم انقلاب آمده بود و روحیه نیروهای مقاومت را چند برابر کرد.
وقتی از سفرش به ایران برگشت نامه‌ای با خودش داشت که با خط خودش نوشته بود. گفت حضرت آقا حفظ الله، همه مسئولان جمهوری اسلامی رو در شهر مشهد جمع کردم و درباره جنگ و اینکه جمهوری اسلامی چه کاری میتونه برای لبنان و مقاومت اسلامی لبنان انجام بده صحبت و درباره این مسئله گفتگو کردن. بعد از حاج قاسم خواسته بودن این چیزهایی که میگم بنویس و وقتی به لبنان رفتی و فلانی رو دیدی اونو از محتوای این نوشته آگاه کن. این نامه در هفته اول جنگ رسیده بود. می گفت این جنگ بسیار سخت و شدید خواهد بود. آن زمان حضرت آقا دام ظله اون رو به جنگ خندق یا احزاب تشبیه کرده بودند که مدینه محاصره شد و روزهای سختی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و بر اصحاب ایشان و اهالی مدینه گذشت و به آیاتی از قرآن که از ماجرای خندق سخن میگوید استشهاد کرده بودند که جانها به لب خواهد رسید و به خدا گمانها خواهید برد. و اما در این جنگ وحشتناک و سخت شمایید که پیروز خواهید شد. این بسیار زیبا بود که در آن موقعیت حضرت آقا با اطمینان از پیروزی سخن گفته بود، در حالی که تمام جهان داشتن میگفتن حزب الله چطور میتواند مقاومت کند، در حالی که آمریکا، اروپا و غرب و تعداد زیادی از کشورهای عربی همه دارن در شرایط بسیار دشوار جنگ از اسرائیل پشتیبانی میکنند. ایشان گفته بودند شما در این جنگ پیروز خواهید شد، اما باید ثابت قدم باشید، باید مقاومت کنید و به خداوند متعال توکل کنید، باید فقط به خداوند سبحان پناه ببرید. این پیشبینی مهمی بود که حضرت آقا داشتند. و نکته مهمتر این که فرموده بودند شما بعد از آن که در این جنگ پیروز شوید به نیروی در منطقه تبدیل خواهید شد، که ما به قول خودمان در ادبیات عرب به آن میگوییم قدرت اقلیمی، شما میگویید قدرت منطقی. گفتن شما به قدرتی منطقی تبدیل خواهید شد که دیگر هیچ قدرتی یارای رویارویی و غلبه بر آن را ندارد.
از میان سختی پیروزی حاصل می شود و از مبارزه است که قدرت به دست می آید. 33 روز جنگ همه را آب دیده کرد. سید حسن نصرالله فرمانده پیروز مقاومت آن روزها مظلومانه از تمام وجودش برای پیروزی مقاومت مایه گذاشت و موفق هم شد. سردار شهید سلیمانی درباره آن روزها گفته بود:
از روز 28 جنگ بالعکس شد. از اینجا بعد معادله جدید آمد. اولین موشک‌های کورنت در این جنگ رونمایی شد. اولین تانک‌های میرکاوای اسرائیلی که تا حالا به این شکل زده نشده‌اند، نزدیک 7 تانک در یک روز زده شد. اون وقت این آقای حمد آل خلیفه وزیر خارجه بود. او وساطت می‌کرد، می‌آمد لبنان و می‌رفت. او بعداً نقل کرد، گفت در اون روزها ابدا اجازه نمیدادن بحث توقف جنگ بشود. او در سازمان ملل بود. گفت من ناامید شدم، رفتم در خانه خودم استراحت کنم. دیدم این جان بولتون خبیث سراسیمه آمد دنبال من و سوال کرد شما با عجله و با نگرانی کجا هستی؟ گفتم چیز جدیدی شده؟ گفت بریم سازمان ملل. آمدم دیدم سفیر اسرائیل در سازمان ملل خیلی نگران و مضطرب داره قدم میزن. هر دو به من گفتن الان باید جنگ متوقف بشود. گفتم چرا؟ گفتن اگر جنگ متوقف نشود ارتش اسرائیل از هم میپاشد و متلاشی میشود. لذا همه شروط قبلی خودشون را نادیده گرفتند و ازش عبور کردند و مجبور شدن شروط حزب الله را قبول بکنن و آتش بس را بپذیرن و این پیروزی بسیار بزرگی برای حزب الله رقم خورد.
سید حسن نصرالله شاه کلید مسائل لبنان، یکی از قوی ترین و محبوب ترین شخصیت های جهان اسلام بود. او دوست و یار سردار سلیمانی هم بود و با هم دیگر جریانی را رشد دادند که اکنون محور مقاومت را بسیار قدرتمندتر از گذشته کرده است.
نام تو را به کوه که گفتم
محکم ترین
کار، نام تو را به دشت که گفتم
جوشید و لاله داد،
نام تو را به گریه که گفتم بی اختیار شد، نام تو را به خاک که گفتم برق بهار شد، نام تو رودست، نام تو باران، نام تو لبنان، نام تو ایران، نام تو روشن، نام تو آرام، نام تو صبح است، صبح سرانجام، تو آبروی مشرق زمینی، آزادگی را نقش نگیر، چشم تو خورشید فردا شد نمایان، از خشم تو فرعون دوران شد هراسان،
ای نقشه پیروزی این راه با تو، سید حسن هستی و نصر الله با تو، ای نقشه پیروزی این راه با تو، سید حسن هستی و نصر الله با تو.
يا سيد العشق إليك القلب يخضع، صوتك ينا يا حنين الروح يسمع، بابك يا ابن الأنجبين الغر يغرع، نحوك يا درب الكمال المرء يهرع، نحوك يا درب الكمال المرء يهرع. الله أكبر يا سيد النصر، زلزل عدانا يا أسد ازأر، مولاي مولاي الثأر الثأر، لبيك لبيك يا ابن حيدر، مولاي مولاي الثأر الثأر، لبيك لبيك يا ابن حيدر. الأمة اليوم بك لا تفخر، قائدنا نفديك نفديك، نقول من أعماقنا لبيك لبيك، سيدنا قائدنا نفديك نفديك، نقول من أعماقنا لبيك لبيك.
أي نقشية بيروزية إن راح بطو، سيد حسن حسين و نصر الله با تو، ای نقشه پیروزی این راه با تو، سید حسن حسین و نصر الله با تو.
وقتتون بخیر باشه و جهان سپاس از اینکه با شبکه رادیوی تهران همراه هستید، از اینکه از این ساعت، ساعت 14 تا ساعت 22 با بخش دوم برنامه های پخش شبکه رادیوی تهران همراه هستید. از شما پیشاپیش ممنون و سپاسگزاریم. در این لحظه دعوتتون میکنم شنونده برنامه گفتاورد باشید.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو دارند؟
من با هر